سلام، ساعت 9 صبح وقت کابل است. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. طالبان تایید کردند که 125 آمبولانس را از ازبکستان دریافت کردند. مولوی نورالحق انور رئیس اداره امور حکومت طالبان دیروز به رسانه ها گفت که این آمبولانس ها به وزارت صحت عامه تسلیم داده شده. به گفته طالبان آنها آمبولانس ها را به ارزش نزدیک به 6.5 میلیون دلار خریداری کردند. در جریان جنگ 20 ساله افغانستان بسیاری از آمبولانس ها در انفجارها تخریب شدند. در 27 جنوری 2018 انفجار در چوک صدارت در نتیجه بمبگذاری در یک آمبولانس رخ داد که در نتیجه آن بیش از 100 تن کشته شده بودند. دو تن در ولایت زابل انگام جان باختند که سگ‌های دیوانه آنها را ترساندند. مقام‌های طالبان دیروز تایید کردند که به تازگی حدود 20 تن با گروهی از سگ‌های دیوانه در زابل روبرو شدند که یکیشان در ولسوالی میزان و دیگرش در ولسوالی کاکران جان باختند. طالبان وضاحت ندادند که این افراد چه زمانی درگذشتند، اما ریاست صحت‌عامه زابل و شاروالین ولایت میگویند که برخی گروه‌ها کارشان را آغاز کردند تا سگ‌های دیوانه را از بین ببرند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا بازی یک روزه را برگزار کنند. سریلانکا در جریان بازی‌های سوپر لیگ 3 بازی 50 آوره را با افغانستان انجام خواهد داد. این بازی‌ها به هدف رایابی مستقیم به جام جهانی کرکت 2023 برگزار می‌شود. بازی‌های سوپر لیگ از یک سال به این سو آغاز شده. ایالات متحده آمریکا کمک‌های تازه نظامی با اوکراین را اعلام کرده. وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که سلاح، مهمات و سیستم دفاع هوایی به ارزش 400 میلیون دلار را با اوکراین می‌سپارد تا از خودش دفاع کند. از انگامی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شده، واشنگتن تاکنون حدود 20 میلیارد دلار کمک‌های نظامی را به اوکراین فراهم کرده. صفحه اینترنتی پارلمان اروپا دیروز هدف حمله سایبری قرار گرفت. مسئولیت این حمله را هکران طرفدار روسیه پذیرفتند. نماینده های پارلمان اروپا پس از این حمله سایبری تصمیم نامه‌ای را نشر کردند که در آن مسکو دولت عامی تروریسم دانسته شده. روسیه در گذشته هم از سوی غرب به انجام عملات سایبری متهم شده است. و در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال در قطر امروز هم 4 بازی برگزار می شود. بازی نخست میان سوئیس و کامرون ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز می شود. بازی دوم ساعت 5:30 عصر میان یوروگوای و کوریای جنوبی خواهد بود. تیم پرتغال هم در بازی بعدی ساعت 8:30 شب به مساف گانا می رود و بازی اخیر شب میان برازیل و سربیا ساعت 9:30 شب برگزار خواهد شد. بازی های نخست گروپی امشب پایان می‌یابد و بازی های دوم تیم ها در جام جهانی فوتبال از فردا آغاز خواهد شد. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی می‌شنوید. طالبان در جریان یک هفته برای دومین بار حدود شرعی را بر مردم تطبیق کردند. دیروز شمار از زنان و مردان در ملایهام شلاق زده شدند. یک تن از حقوقدانان افغان در این مورد میگوید
شلاق‌کاری، دره زدن در محلات عام فاصله مردم با حاکمان فعلی وسیع‌تر میسازد.
در ادامه میشنوید که دخت لباس‌های بلوچی منبع عایداتی خوب به زنان بی سرپرست در نیمروز شده. یکی از این زنان
کار دیگه کارم نیت شهر نیمروز بیکاری بدبختیه، مجبوری که مخیط یا دست زیر بودوز.
از بازی های امروز جام جهانی فوتبال در قطر هم جزئیات خواهیم داد. پیام های شما رو در جریان این برنامه نشر می کنیم.
همین یک مواد که میاید به غریبا و بیچارا نمیده، کل به زمیندارا و معترضارا میده.
به یه ریسته مزدوری گیرم نمه کجا برم پیش کی گیره کنم.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما که همین اکنون با رادیو آزادی پیوستین. صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک با ما همکاری می کنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، طالبان در جریان یک هفته برای دومین بار حدود شرعی را به صورت علنی بر مردم تطبیق کردند. شمار از زنان و مردان در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر دیروز از سوی طالبان شلاق زده شدند. پیش از این دیدبان جهانی حقوق بشر از اجرای چنین احکام توسط طالبان هشدار داده بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
طالبان در میدان فوتبال پل علم مرکز ولایت لوگر 3 زن و 9 مرد را در برابر چشمان صدها تن شلاق زدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام در لوگر که خواسته نامش گرفته نشود گزارش می‌دهد که او جزئیات این صحنه را شریک کرده. او گفته که متهمان از 21 تا 39 ساله بودند. طالبان مانع عکسگیری و ثبت ویدیو از این صحنه شدند، اما در برخی رسانه ها عکس های منتشر شد که در آن صدها تن در میدان ورزشی نشستند و در اطراف میدان موترهای طالبان دیده می شوند. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هفته گذشته به قاضی ها دستور داد تا مجرمان را قصاص و حدود شرعی را بر آنها تطبیق کنند. پس از این دستور پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر گفت که اگر طالبان چنین احکام را تطبیق کنند با انتقادهای شدید روبرو خواهند شد.
اگر طالبان اقدامهای مملو از بربریت و ظالمانه را اثر گیرند، سزاوار نکوهش بین المللی خواهند بود.
پیش از تطبیق حدود شرعی در ولایت لوگر، مقامهای طالبان تایید کرده بودند که 19 تن را در شهر طالقان مرکز ولایت تخار شلاق زدند. برخی گزارش‌های تایید نشده از بامیان، هرات و کندهار هم نشر شده که بر شمار از باشنده‌های این ولایت حدود شرعی تطبیق شده. اعدام علنی، سنگسار، قطع دست دزدان و شلاق زدن در حدود شرعی شاملند. تا اکنون گزارش در مورد قصاص یا قطع دست و پا سوی طالبان نشر نشده است. میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به این باور است که چنین اقدام از جانب طالبان فاصله آنها را با مردم بیشتر می سازد.
تطبیق چنین موارد و تعرض بر کرامت انسانی مردم، توهین و عتق حرمت مردم به حساب شلاق‌کاری، به حساب در زدن در محلات عام، معلوم دار است که ای باعث قهر و غضب مردم میشه و فاصله مردم با حاکمان فعلی وسیع‌تر میسازه.
طالبان در دور اول حاکمیتشان میان سالهای 1996 تا 2001 حدود شرعی را در افغانستان به اجرا گذاشتند که با نکوهش‌های گسترده بین المللی روبرو شده بود. پیش از حاکمیت دوباره بر افغانستان طالبان گفته بودند که تغییر کردند و مانند گذشته عمل نمی کنند. اما به اساس گزارشات طالبان در زمینه آزادی ها و حقوق افراد تحریم های را وضع کردند.
پس از گذشت 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که طالبان اشتباهات جدی را انجام میدهند. آقای خلیلزاد در 29 فوریه 2020 توافقنامه را با طالبان در شهر دوحه امضا کرده بود. یک فرهمدی جزئیات میدهد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که طالبان اشتباهات جدی چند دهه پیش را تکرار میکنند که به گفتش پیامدهای ناگوار داشته است. آقای خلیلزاد در گفتگو با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه در این مورد چنین گفته است:
به نظرم طالبان اشتباهات جدی میکنند. به نظر می رسد که آن اشتباهاتی که در 40 سال گذشته در افغانستان دیده ایم بدبختانه تکرار می شوند. سرانجام هیچ کسی دیگر این مشکلات را به جز از خود آنها نمی تواند حل کند. یعنی باید به توافق جامعی بر سر فرمول هرچه که باشد دست یابند.
با گذشت 15 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بیشتر انتقاد جامعه جهانی از طالبان بر سر محرومیت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در افغانستان و ایجاد نشدن حکومت همه‌شمول در این کشور متمرکز است. هرچند حکومت طالبان این حکومت را همه‌شمول دانستند. هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. آقای خلیلزاد در 29 ماه فوریه سال 2020 موافقتنامه ای را با طالبان در شهر دوحه امضا کرده بود. بر اساس این موافقتنامه در بدل تضمین‌های مبارزه علیه تروریسم از سوی طالبان و توافق آنها برای مذاکرات با حکومت برخوردار از حمایت غرب را برای خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان باز شد. آقای خلیلزاد گفت که بسیاری از طرف‌ها می‌خواهند که پروسه بین افغان‌ها که بین نظام جمهوری پیشین و طالبان برای دست یافتن و توافق سیاسی آغاز شده بود باید از سر گرفته شود.
توافقنامه دوحه را که با طالبان امضا کردم بهترین چارچوب است، زیرا حکومت پیشین هم از بخش‌های بنیادی آن حمایت کرده بود و حالا بسیاری از مخالفان می‌گویند که ما باید دوباره به توافق مراجعه کنیم که در پهلوی خروج و مبارزه علیه تروریسم موضوع مهم سومی در ایجاد یک حکومت جدید در افغانستان بر اساس مذاکرات بین افغان‌ها بود. بنابراین آنها باید پروسه گفتگو با یکدیگر را آغاز و بر سر حکومت توافق کنند که از حمایت گسترده مردم برخوردار باشد.
آقای خلیلزاد در حال بر اثرگیری پروسه بین افغان‌ها تأکید می‌کند که برخی از او انتقاد می‌کنند که در مذاکراتش با طالبان در دوحه نظام جمهوری پیشین افغانستان را به حاشیه راند و با امضای توافق با طالبان به آنها مشروعیت بخشید. تام وست جانشین آقای خلیلزاد اخیراً پس از ملاقات با گروهی از افغان‌ها در ترکیه بر دیالوگ ملی بین افغان‌ها تأکید کرده است. قطع رابطه طالبان با گروه‌های تروریستی از القاعده و این که طالبان اجازه ندهند که از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدانش استفاده شود از مواد توافق دو هست. آقای خلیلزاد پیش از این در گفتگو با رادیوی عامه ملی آمریکا NPR در مورد تعهد طالبان ابراز شک کرده است. او پس از اعلام جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل در 31 ماه جولای در صحبت با NPR شبکه حقانی را به پناه دادن به زواهری متهم کرد و گفت که شماری از عناصر طالبان از توافق دوحه تخطی می کنند. حکومت طالبان هنوز به گونه رسمی کشته شدن زواهری در قلب کابل را تایید نکرده است. آقای خلیلزاد گفته که هیچگاه بر طالبان باور نداشت و افزوده که رهبران طالبان مسئولند که تمامی موارد توافقنامه دوحه را رعایت کنند.
اگر مکتب را باز نبود من امسال میتونستم شهادت نامه را بگیرم.
ما با عنوان یک خبرنگار زن مجبور شدم خانه خدا ترک و یک زندگی مشقت باری را آغاز بکنم.
25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. ما با برخی زنان افغان گفتگو کرده ایم.
زنای افغانستان به طور سیستماتیک از صحنه حذف میشن، ای برم دردآور است.
بیشتر روز جمعه 25 نوامبر. لحظات دیگر از دخت لباس های بلوچی که اکنون منبع ایداتی خوب به زنان بی سرپرست در نیمروز شده جزیات میتیم. حالا میشنوید که یک اداره ماین روبی گفته که برخی از کودکان در افغانستان به خاطر فروش آهن به ماین ها و مواد منفجر ناشده نزدیک میشوند. ماین ها و مواد منفجر ناشده یکی از تهدیدهای بزرگ را برای افغان ها به ویژه کودکان به میان آورده. در این گزارش که جاوید نعیمی پیشکش میکنه به قصه کودک پرداخته شده که از مواد منفجر ناشده آسیب دیده.
احسان الله پسر 11 ساله است که دستش را در انفجار یک سرگلوله از دست داده. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در جریان بازی با همسالانش در ولایت میدان وردک انفجار را شاهد بوده.
ما کرکت بازی میکردیم. توپ در محل رفت که در آنجا یک سرگلوله بود. هنگامی که آن را پرتاب کردم منفجر شد.
گلخان کاکای احسان الله میگوید که بیشترین تهدید ماین و مواد منفجر ناشده متوجه کودکان است.
خیلی برای کودکان خطرناک است. هنگامی که ما خانه نباشیم آنها به هر سو می روند، به مدرسه و سایر محلات. برخی از آنها برای کار هم بیرون می روند. این مواد منفجر ناشده برایشان خیلی خطرناک است.
اداره های سازمان ملل متحد از کشته و زخمی شدن کودکان در نتیجه انفجار ماین ها و مواد منفجره شدیداً نگران هستند. در گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف در ماه اپریل امسال گفته شد که تنها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در جریان 7 ماه بیش از 300 کودک در نتیجه انفجار ماین و مواد منفجر ناشده کشته و یا زخمی شدند. اما یونسف ابراز نگرانی کرده بود که آمار اصلی شاید به مراتب بیشتر باشد. حبیب الرحمن یکی از کارمندان مؤسسه ماین روبی هلوتراست میگوید که اگر مواد منفجره در افغانستان پاکسازی نشوند قربانیان بیشتر خواهند گرفت.
مردم ترس دارند زیرا ماین و مواد مختلف منفجره جاسازی شدند. ماین های از گذشته باقی مانده و مواد منفجر ناشده هم وجود دارد که از سوی طالبان جابجا شدند. مردم زیاد زخمی شدند و اگر محلات پاکسازی نشوند خطر وجود خواهد داشت.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال، گزارش‌ها از افزایش میزان بیکاری و ناداری در این کشور حکایت می‌کنند. این وضع برخی از کودکان را نیز به سمت کارهای شاقه کشانده. فرید همایون مدیر برنامه هلو افغانستان میگوید که برخی از کودکان برای فروش آهن پاره ها را جمع‌آوری میکنند. او با نگرانی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در برخی موارد رویدادهای ناگوار و انفجارها رخ میدهد.
یک دایره میان مواد منفجره گذشته و کودکان وجود دارد. ما به آنها جمع آوری کننده آهن پاره ها می گوییم. این کودکان به جمع آوری آهن ادامه می دهند و متاسفانه رویدادهای اتفاق می افتد.
سازمان ملل متحد از تمامی جوانب در افغانستان خواسته تا مسئولیت‌هایشان را ادا کنند و با پاکسازی ماین‌ها و مواد منفجر ناشده از زندگی کودکان مطمئن شوند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد همچنان می‌خواهد تا زمینه آموزش برای کودکان در افغانستان فراهم شود و هر گونه اطلاعات در مورد خطرهای ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده در دسترس آنها قرار گیرد.
در ادامه رقابت‌های جام جهانی امروز 4 بازی در وقت‌های مختلف برگزار میشه. از تیم‌های قدرتمند جهان بازی‌های پرتغال و برزیل با حریفانشان گانا و سربیا خواهد بود. باز هم جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
از مستطیل‌های سبز قطر خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
جام جهانی فوتبال در قطر با هیجان هایش ادامه دارد. امروز هم در این رقابت ها 4 بازی برگزار می شود. بازی ها در ساعت های 2:30 پس از چاشت، 5:30 عصر، 8:30 شب و 11:30 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. بازی نخست میان سوئیس و کامرون است. در بازی دوم یوروگوای و کوریای جنوبی به میدان خواهند رفت. تیم پرتغال هم در بازی بعدی به مساف گانا می رود و بازی اخیر شب میان برزیل و سربیا برگزار خواهد شد. بازی های امروز پایان مرحله نخست خواهد بود و از فردا بازی های دوم تیم ها آغاز خواهد شد. 32 تیم در 8 گروه در جام جهانی امسال اشتراک کردند و هر تیم 3 بازی خواهد داشت. در بازی های دیروز جرمنی که تا اکنون 4 مرتبه در جام های جهانی قهرمان شده 2-1 از ژاپن شکست خورد. اسپانیا هم در بازی پرگل دیشب کاستاریکا را شکست داد. یکشنبه تیم های اسپانیا و جرمنی با هم به میدان خواهند رفت و اگر جرمنی شکست بخورد شانس برای پیشرفت نخواهد داشت. برای بسیاری از علاقمندان فوتبال شکست جرمنی و 1 روز پیشتر از آن باخت 2-1 ارجنتین در برابر عربستان سعودی غیر منتظره خوانده شده. قرار است که 16 تیم از 2 گروه به مرحله ناکاوتی راه یابند و 16 تیم دیگر هم دوباره راه خانه هایشان را پیش گیرند. جام جهانی تا 18 دسامبر در قطر ادامه خواهد داشت.
ای که علاقه‌مندان فوتبال در افغانستان جام جهانی فوتبال امسال را چیگونه مشاهده میکنن و در ای باره چی نظر دارن تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. اما اکنون میشنوید که دخت لباس های بلوچی آل به منبع درآمد خوب برای زنان بی سرپرست در ولایت جنوب غربی نیمروز مبدل شده. اکثر زنان در مرکز و ولسوالی های نیمروز که ناناوران خانه ایشان هستند در چند دهه جنگ فامیلای خودان از دست دادن به دخت لباس های بلوچی رو آوردن. اما این زنان از نبود بازار شکایت میکنن، بیشتر در این گزارش.
فاطمه 3 ساله در یک از روستاهای شهر زرنج مرکز نیمروز همراه با 4 دخترش مشغول دختن لباس های سنتی بلوچی برای زنان است. اما هو میگوید که به مشکل میتواند ما را به آخر برساند.
ما خیلی 4 دختر فهمیده خیلی کفتان ها بلوچی دوزه میدوزه که تا زندگی خود ما پیش ببره و هم کنار میدوزه از می خرج و نفقه ما نون و خشک و به تصفیه ما و پیل و برگ ما بشتر نمیشه تا گاه وقت رستا که میمون و که میرو درزه میده از برادر آخذ اینا بر چند مدت تا مباز پس اینا به دور.
فاطمه میگوید که شوهرش عضو نیروهای امنیتی جمهوری مخلوع افغانستان بود که 4 سال پیش در جنگ‌های آن زمان با طالبان در ولسوالی جوین فرا کشته شد. او برای دو آزادی میگوید که قیمت لباس‌های سنتی بلوچی تا 4000 افغانی است. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 1 سال گذشته میزان فقر و بیکاری افزایش یافته و بر سطح خرید و فروش هم تأثیر گذاشته. فاطمه میگوید که پیدا کردن پول از راه دختن لباس‌های سنتی آسان نیست.
زن برادر میاره اینا را از اونجا از دکاندار اینجا بین زنان غریه ما تقسیم میره تا که دخت دوز کامل شده که دخت بعد میشیره که تو منه بعد رایی میمی بردست دکاندار میده تا بعد پول مار تعلیم پول خیلی زیاد کمه و این زحمت ها کسیمه پولی هیچی نیه پول خیلی زیاد کمه دیگه به خاطر اینه که ما مجبوره چیزی نداره مجبوره که کار دیگه کارم نیت شهر نیمروز بیکاری بدبختیه مجبوره که امی خیلی ها دست زیر بودوز.
لباس های بلوچی با تکه های مختلف 6 تاره و نخهای مختلف رنگ پشم زری دخته می شود. فاطمه با دخترانش 1 ماه تمام کار می کند تا 1 دست لباس سنتی بلوچی آماده کند. اما با 3-4 هزار افغانی که ماهانه به دست می آورد نمی تواند که به همه نیازهای 4 دختر و 1 پسرش رسیدگی کند.
با چیزی که لاداب می خواهد ما نمی تونه برنا تهیه کنه، فقط امی نون و خشکینا و پول او برق و خورمیر می تونه تهیه کنه. خیمه پول خیلی بازم مونده چون مصرف افغانستان خیلی زیاده. وقتی که 5 هلال بر 1 زن بمونه و هم زن بی سرپرسته و افغانستان خیلی سخته، بازم نمی تونه که و هر سختی بدبختی هستم شیخ و خیلی خصوم می.
نوری 13 ساله و لیمه 11 ساله دو دختر فاطمه میگویند که یکی از آرزوهای بزرگشان رفتن به مکتب است، اما به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند درس بخوانند.
چیزی گفتن برای چی میدوز خیلی مادر خوب برای چیزی پرمان خودش خرج خون خوب برای 4 ساله پیر میپشتش و از وقت خودم خوشتر شدم و خیلی تیم امرا با مادر خواهد از مکتب معلومه مجبور خیلی مادر خواهد نون نفری خود پیدا کنه از مرسی گفتانه و بلیچی ما به خاطر خیلی ها نمیتونی مکتب نمیده از مکتب محروم است.
عاقل هنوری 42 ساله یک از زنان متشبس و تجارت پیشه در شهر زرنج است. خانم هنوری 1 شرکت تولیدی هم دارد. او گفت که 10 زن بی سرپرست در مرکز ولسوالی های نیمروز مصروف دخت زیگوبدانند.
42 خانم امرای ما کار میکنن و مواد خام ما آماده میکنیم به خانم ها میدیم و اونا بر ما مود و دیزاین و کل چیز خود ما بر زنا میدم باز با اون رقمی که ما میخوایم و یا با اون چیزی که مروج است یا با اون چیزی که کیفیتش بهتر است بر ما جور میکنن و ما یک تولیدی دارم به نام قدرت زن، ما اونجا اینا را به فروش میرسانم.
اما قلم میافزاد که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان کسب کارش پر رونق بود.
کار ما بسیار خوب بود و ما در ایران هم قرارداد داشتم امرا یک ایرانی که ماه 350 الا 400 جوره ما برشان آماده میکردم، تهیه میکردم و عرضه میکردم. متاسفانه به یک و نیم سال میشه که او کاروبار ما هم یک کم کند شده و امی دوخت صنایع دستی ای دوخت بلوچی ما هم بازارش یک کم خراب شده به خاطر که اقتصاد مردم ضعیف شده، مردم بیکار است.
تلاش های عاقل برای حل مشکلات دیگر زنان تجارت پیشه در نیمروز در حکومت سرپرست طالبان هم بی‌نتیجه مانده است.
ما چندین بار به اتاق نیمروز مراجعه کردم که امرای ما همکاری صورت بگیره و اونا هم هیچ نوع همکاری امرای ما نکردن. مشکل عمده ما جای است و حال ما از حکومت امارات اسلامی امی خواهش ما دارم که بر ما یک مکانی یا یک جای جور کنند که ما بتانیم امی خانوما را دور خود جمع کنیم و از امی را بتانند یک لقمه نان حلال به خانه خود.
او گفت زنان زیاده در این ولایت هستند که نانوارانشان را در جنگ از دست داده هند. اما حال به حمایت نیاز دارند. نجیب الله خاشرودی آمر تجارت و صنایع طالبان در نیمروز است. او بیان که از برنامه برای حل مشکلات زنان محلی سخن بگوید. برادو آزادی گفت که دختن لباس های بلوچی منبع درآمد برای زنان بی سرپرست در این ولایت شده است. اما بسیاری از زنان از محدودیت های طالبان بر کار و آموزش و نیز نو پوششان شکایت دارند. سازمان بین المللی کار در جریان امسال گفت که در نتیجه محدودیت های وضع شده توسط طالبان صدها هزار زن افغان بیکار شده اند و در وضعیت اقتصادی دشوار زندگی می کنند.
پیام ها و نظریات شما
رادیوی آزادی. نام ما آجی غلام نبی از بازار قابلبای. تمی یک مواد که می آید به غریبا و بشارا نمی تا کل به زمیندارا و معتبردارا می تا. ما که میگه ما چرا برای ما نمی تیم؟ میگه شما مهاجر آمده ایجا برای شما کسی نمی تا. حق و حقوقتان هر جایی که آمده برین تا سما جا برای جه خانه ماست ایجا زندگی ماست پای نکاف یاده رکوی در مسجد ما پیسی سنگ و چوب می تیم. چرا ما رو میگی تو مهاجر هستی؟ ما خود لندن و کدام جای پاکستان و عربستان و کدام کشور دیگه خود ما نامده من
کمک های ملل متحده که برای ملت مظلوم افغانستان سرازیر میشه بر مساقین نمی رسد. من از کابل گپ می برم. دو نماینده است. اینا بر مساقین توضیح نمی کنند. اینا بر شناخهای خود توضیح نمی کنند.
حکومت کرزای در حکومت اشرف غنی معاشات ما سالانه سوخته که برای ما پرداخت نکده. آلی میگوش ما جور هستند. بیاید سعی کنه. مایی بینم سعی کنه. اگه جور بود خود نده مسلمان مردم که گدایی ما کنه. بایر ایسافی موزری گیرم نمه کجا برم یک دای کندینی کل ولایتا در حکومت اشرف غنی چیز مامورینش غداری مکه چیز پیسه گمشه دو سال از اون حکومت مانده از این حکومت مانده خود چی رقم کنم حالی کجا برم پیشی که گریه کنم پیشی که برم در زندان کدام دولت برم.
پیام شما نظر شماست.
نونیم صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه هفتوار ما تا لحظات دیگر آغاز می شود. اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. طالبان تایید کردند که 125 آمبولانس را از ازبکستان دریافت کردند. مولوی نورالحق انور رئیس اداره امور حکومت طالبان دیروز به رسانه ها گفت این آمبولانس ها به وزارت صحت عامه تسلیم داده شده. دو تن در ولایت زابل انگام جان باختند که سگ های دیوانه آنها را ترساندند. مقام های طالبان دیروز تایید کردند که به تازگی حدود 20 تن با گروه از سگ های دیوانه در زابل روبرو شدند که یکیشان در ولسوالی میزان و دیگرش در ولسوالی کاکران جان باختند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا بازی یک روزه را برگزار کنند. سریلانکا در جریان بازی های سوپر لیگ 3 بازی 50 آوره را با افغانستان انجام خواهد داد. این بازی ها به هدف رایابی مستقیم به جام جهانی کرکت 2023 برگزار می شود. ایالات متحده آمریکا کمک های تازه نظامی با اوکراین را اعلام کرده. وزارت خارجه آمریکا دیروز در یک اعلامیه گفت که سلاح مهمات و سیستم دفاع هوایی به ارزش 400 میلیون دلار را به اوکراین می سپارد تا از خودش دفاع کند. صفحه اینترنتی پارلمان اروپا دیروز هدف حمله سایبری قرار گرفت. مسئولیت این حمله را هکران طرفدار روسیه پذیرفتند. و در ادامه بازی های جام جهانی فوتبال در قطر امروز هم 4 بازی برگزار می شود. بازی نخست میان سوئیس و کامرون ساعت 2:30 پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز می شود. بازی دوم ساعت 5:30 عصر میان یوروگوای و کره جنوبی خواهد بود. تیم پرتغال هم در بازی بعدی ساعت 8:30 شب به مساف گانا می رود و بازی اخیر شب میان برزیل و سربیا ساعت 9:30 شب برگزار خواهد شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی آماده نشر خواهند بود: حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که علاقمندان فوتبال در افغانستان جام جهانی فوتبال امسال در قطر را چگونه تماشا می کنند. برخان ها می گویند که برای تماشای این بازی ها با دوستان خود جمع شده و از پرده های تلویزیون این بازی ها را تماشا می کنند. در این مورد جزئیات بیشتر در این گزارش.
جام جهانی فوتبال، بازی های پرشور و پر از هیجان. هرچند مسابقات در قطر جریان دارد، اما اینجا در کابل هم علاقمندان آن کم نیستند. شاید همین اشتیاق علاقمندان بوده که مسئولان هتل کابل استار یک صفحه بزرگ تلویزیون نصب کرده و در مقابل پول برای مردم زمینه سرگرمی را فراهم کردند. اما شاید بسیاری از علاقمندان فوتبال در افغانستان که مشکلات اقتصادی دارند از دیدن رقابت‌ها در این محل محروم باشند. آنان اما این بازی‌ها را در تلویزیون‌های خانه‌های خود تماشا می‌کنند و می‌گویند با تماشای آن لحظه‌ای لذت می‌برند. امان الله و مجیب الرحمن دو تن از علاقمندان جام جهانی فوتبال به رادیو آزادی گفتند:
به قطر هیواد که چه لوب پیل شد.
مسابقات جام جهانی فوتبال را که در قطر است تعقیب می کنیم، هرچند که برق نیست اما یک چاره می کنیم. گاهی به گونه گروهی با دوستان خود جمع شده و گاهی انفرادی این گونه بازی ها را می بینیم و لذت می بریم.
تو لیگو چه یو تیم پلوائی وی.
من همیشه تعقیب او
بازی های جام جهانی را همیشه می بینم، اما یگانه مشکل را که برق جور کرده این است که بیشتر اوقات پرچوی است.
علاقمندان جام جهانی فوتبال در حال این شکایت را می کنند که مسئولان شرکت برشنا زیر حاکمیت طالبان می گویند این شب و روزها برق وارداتی ازبکستان به افغانستان به کمتر از نصف کاهش یافته است. آنان دلیل این کاهش را مشکلات تکنیکی در ازبکستان عنوان می کنند. علاقمندان فوتبال می گویند آرزو دارند تیم ملی فوتبال افغانستان نیز همانند تیم ملی کرکت در مقابل تیم‌های بزرگ و در رقابت‌های جهانی بازی کند. جام جهانی فوتبال در 20 ماه نوامبر در قطر آغاز شده است. در جام جهانی فوتبال 2022 32 تیم اشتراک کردند که به 8 گروه تقسیم شدند. در 29 روز این رقابت‌ها 64 رقابت انجام می‌شود. بر بنیاد معلومات فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال، برای آمادگی‌های این رقابت‌ها در قطر حدود 220 میلیارد دلار هزینه شده که این بیشترین هزینه در برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال خوانده شده است. در این مسابقات صدها هزار علاقمند فوتبال از گوشه و کنار جهان به قطر رفتند و بازی را از نزدیک می‌بینند. اما شهروندان افغانستان به خاطر حاکمیت طالبان در افغانستان و اینکه تاکنون هیچ کشوری آنان را به رسمیت نشناخته، نمی‌توانند ویزه قطر را به دست آورند و برای تماشای این بازی‌ها به این کشور بروند. جام جهانی فوتبال هر 4 سال یک بار برگزار می شود. قهرمانی جام جهانی فوتبال 2018 را فرانسه به دست آورده بود، اما تاکنون معلوم نیست که جام امسال را تیم فوتبال کدام کشور به دست خواهد آورد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی.
بیدن جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امید از صحت و سلامت باشید.
یک مقوله مشهور نزد خانواده های افغانستان وجود دارد که میگویند هر قدر اولاد زیاد به دنیا بیاورند روزیش را خدا میدهد و سنگینیش را هم زمین برمیدارد. اما دکتران میگویند به دنیا آوردن اولاد زیاد و ولادت های پی در پی و بدون وقفه مادران زیاد جانهایشان را از دست داده و کودکان ضعیف به دنیا میآورند. با گفته این دکتران عدم آگاهی از فاصله دهی بین ولادت ها سبب شده است تا زنان حامله انواع بیماری ها را تجربه کرده و با کمخونی و سوی تغذیه که یکی از مشکلات عمده دوره بارداری است دچار شوند. پروین باشنده پلخمری ولایت بغلان و یک تن از مادران است که با این چنین مشکلات دچار شده است. خانم پروین می افزاید او صاحب 6 طفل قد و نیم قد است که به درستی نمی تواند با آنها رسیدگی کند. پروین از مشکلات و مریضی هایش قصه کرده گفت از یک طرف وضع اقتصادی خوبی نداشته و از سوی هم خودش روز به روز ضعیف و بی‌حوصله شده است که حتی صدای اولادهایش بر وی خوش نمی خورد.
من خودم 6 تا شرک دارم، کل شیر در شیرک رسیدم، نمیتونم سعی قد ضعیف شدیم و حوصله نمشتک سر صدا چنگ و پنگشان نیست که هیچ حوصله نمانده برم دوا نمیافم که بخورم. همه از جای میخزم تو چشمایم سیایی میکنه سیایی، فکر میکنم کل استغانای مشکنم تو کنیال اشتک نبیارم شوی خسرای می یا کلشون میگه که اشتک میاری بیار نمیاری مترکان نداری بریم اشتک گرفتن ما را گرفته دیگه. بسیار مریض است که از دقس ایمان نیست، یک نسخه دوا به من نمیگیره. من این سابقه افه بیادرم خیلی بنا بردیم پیش دکتر، گفت که چی داری کم خون هستی، اول موقع پیسه نیست که دوا بخرم بخورم.
پروین که میگوید 6 طفل دارد در 2 ولادت اخیرش عملیات شده است. او دلیل این عملیاتش را حمل‌های پی در پی دانسته گفت به خاطری که رحمش توان خود را از دست داده است عملیات شده است. عنایت الله باشنده ولایت پروان و یکی از پدران است که 6 پسر و 1 دختر دارد. عنایت الله دلیل داشتن اولاد زیاد را اینچنین ارائه کرده میگوید بسیار خوب است که یک نفر اولاد زیاد داشته باشد، هرگاه یک روز پیر شده و کار کرده نتواند یک اولاد نه دیگرش حتما او را کمک می کند.
اولاد زیاد بسیار خوب است، اگر 5 تا 10 تا بچه باشه یکیش نه دیگهش یکیش نه دیگهش آدم می ورداره. اولاد کم یک مریض میشه، یک میمره، میره جنگ میکنه، اون آدم در میدان خدا روسی میمونه. خوب است، باز خداوند خودش مهربان است، روزیش خدا میده، لنگرش زمین می ورداره.
اما با گفته دکتران اولاد زیاد علاوه بر این که مشکلات اقتصادی و اجتماعی به بار می آورد مادران و نوزادانشان را با مشکلات جسمی و روحی نیز مواجه می سازد. این که اولاد زیاد به اثر ولادت های بدون وقفه چی مشکلاتی را برای مادر و نوزادش به بار می آورد در این باره دکتر عتیق الله حلیمی توضیحاتی دارد.
اگر مادرای عزیز بر اطفال خود تا 2 سال شیر به شکل درستش بده، انشالله که وقفه میان دو تا طفلشان پیدا میشه. اگر یک طفلشان 1 ساله باشه و یک طفل دیگهشان پیدا میشه، طفلی که 1 ساله میباشه او به نوازش، به تربیه و به شیردهی، یعنی طفل 1 ساله در جای خود میمونه و به طفلی که جدید الولاده است به او شاید شیر بده، او هم که شیر درست میتن یا نمیتن نوازش و تربیت خوب نمیبینه، بالاخره او طفلم به سوء تغذیه دچار میشه. پس راه بهترش نمی است که وقفه لازم باید میان دو تا طفلا موجود باشد.
بنابر اظهارات این دکتر در مناطق دورافتاده و حتی مراکز شهرهای افغانستان هنوز هم فاصله میان ولادت ها نزد مادران رعایت نگردیده و سوی هم بیشتر زنان و مادران به مراکز صحی نیز دسترسی ندارند. دکتر حلیمی باز هم اظهار داشت مادرانی که ولادت پیهم دارند فعالیت سیستم نرمال وجودشان برهم خورده، مشکلات چون کمخونی، کمبود ویتامین، سقط‌های مکرر، خونریزی‌های قبل و بعد از ولادت، سوء تغذیه و بعضی مشکلات دیگری را به بار می‌آورد.
متاسفانه که در افغانستان حتی 12 ساله 15 ساله تا 18 سالگی طفل است. وقتی که امو مادر امو دخترک طفل به دنیا میاره به شک نیست که غذای کافی بر خودش نیست، پس مجبور است از بدن خود به طفل خود تغذیه کنه. مادر وقتی که کمک عمرش باز زیاد میشه به امراض گوناگون مانند امراض استخوان و غذای کافی را هم در وقت بارداری در وقت ازی که شیر میتی به طفل خود نگرفتی. احکام اسلامی هم طور است که مادرها باید 2 سال مکمل به اولاد خود شیر بدن تا که اولادشان تنومند و صحتمند باشد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
و دنیا آوردن اولاد زیاد نه تنها مادران و نوزادان را متضرر می سازد، بلکه در شرایط کنونی افغانستان که زمینه های کاری مساعد نیست، این گونه خانواده ها را با مشکلات اقتصادی نیز مواجه می سازد. احمد رسا یک تن از پدرانی که 11 فرزند دارد می گوید علاوه بر دیگر مشکلات وقتی به خاطر گرفتن خانه کرایی می رود، اولین پرسش صاحب خانه این است که چند اولاد داری؟ و ای گفت
در آخرت میگه اول پرسش از نماز میشن، اینجا دمیار خانک میگه میبخشین اولادایتان چند هستم، باز میگه چون تعداد اولادای شما زیاد است تیرازم کرای شما که تو برای ما میگه جنجال نمیخریم با پیسه. یک بچه اگر که میگه که میگه چپلی ما نیست، یکی میگه که نبوت ما، یکی میگه کتاب چه مود که میگه قلم و نیست، دیگه میگه پلانی کتی ما جنگ کردن، یعنی بسیار با مشکلات روبرو هستم. از طرف دیگر کارم در این روزا در مملکت ماشون از کجا شایی که مصرف.
به همین ترتیب خانم سیما یکی دیگر از مادران است که میگوید در شرایط کنونی کلان کردن یک طفل و تربیه آن خیلی دشوار است که بیشتر والدین نمیتوانند به همه خواسته های فرزندانشان رسیدگی نمایند.
اولاد زیاد مشکلات زیاد داره، الکی ایش مریض شد، الکی بوش گلا پیشید میدهش خراب شد، و اولاد کم که است به سر وزش هم رسیده میتنی، به دوایش به غذایش به همه چیزش رسیده کده میتنی، کار نیست یا قوتی شیر 300 رسیده، خانه کرایی اقتصاد ضعیف زن نگاه مشکل است.
از سوی دیگر خانم سپوژمه یک تن از مادرانی که 2 فرزند به دنیا آورده و اکنون فرزندانش بزرگ شدن گفت حالا با خانواده 4 نفری خود احساس آرامش می کند، چون در طول زندگیشون توانستن به همه خواستهای فرزندانش رسیدگی نمایند.
2 اولاد دارم که هر دویشان به سر و ثمر رسیدن و تحصیل خود کردن، بسیار یک فامیل خوشبخت هستیم و به هر آرزوی اولاد خود ما رسیدیم. هر دویشان انجینیر هستن و اینا بین خود 3 سال فرق دارن. بسیار ما راحت بودم و اگه طفل کلانم چیزی میخواست به دیگهشان میرسید. تا امروز اگه چی ما بسیار یک زندگی متوسط داشتیم.
خانم سپوژمه علاوه کرد در آغاز خانواده خسرانش با وی مخالفت داشتند که چرا او اولاد زیاد به دنیا نمی آورد، اما او برایشان وانمود کرد که با این 2 فرزندش چگونه یک زندگی بهتری فراهم کرده است. عالمان دینی هم ایجاد وقفه میان ولادت ها را از طریق تغذیه طفل با شیر مادر تا 2 سال و 6 ماه برای بهبود صحت باروری ضروری خوانده و بر تنظیم خانواده و تربیت اطفال سالم تاکید می کنند. دکتر نورالله کوثر یک تن از عالمان دینی در این باره:
در اصل ما حق تقلیل امت یا کمی امت را نداریم که طبعا اولادای ما امت اسلامی را تشکیل می دهد. اصل هدف شریعت فقط رسیدن به امور تربیت است، مثل که در بین صحابه و در بین اهل بیت پیامبر علیه السلام و در بین مسلمانان صدر اسلام که کثرت اولاد نوعی از مباهات مشروع بود. در اصل در اسلام که جایز شده است به معنای وقفه است، یعنی به نوعی جلوگیری موقتی از اولاد که اگر یک نفر بدون عذر مریض نباشد قصدن اولاد نبیاره و که نمی خواهیم گناهگار میشه پدر و مادر. اما در صورت عذر که یکی از عذرام همی موضوع شیردشیری طفل از موضوع عدم رسیدگی به تربیه و به تعلیم و به ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی و دینی یک طفل است، به خاطر شریعت اجازه وقفی ولادت‌ها را میده. دیده میشود که یک مادر با 10 طفل در ماحولش جمع شده و گدایی میکنن و او طفلا حقوقشان واقعا ضایع است، از اون لحظه ضایع است، از او کدای کاش به دنیا نمی آمدن.
گفتگو گفته می شود هرگاه فاصله میان ولادت ها روایت شده و برنامه تنظیم خانواده که یگانه راه است مد نظر گرفته شود، می تواند مادر و نوزادش را مسئول نگه دارد. با امید آگاهی خانواده های افغان در رابطه با این موضوع، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، الان نگه دارتون.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و به خصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون اینکه فشار از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری وسیله به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستن، معانی هستن که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده‌ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله، بسیار خوب. میشه برای ما و شنونده توضیح بدین که اجتماع چیست و آزادی اجتماع چگونه میباشه؟
اجتماع به گردهمایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن. حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن. در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه. وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه، و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسانها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتوانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا به عنوان یک حق طبیعی انسان‌ها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسان‌ها او را داره، و این آزادی به جز مصالح عامه و آزادی‌های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمی‌شناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی‌های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی، اخلاق عمومی اینا را به اصطلاح صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هاش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه ای آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد، و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را، این قیدا را در اونجا در این ماده میزنن. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بین المللی حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارن، نمیتونن که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدن تشکیل دادن و یا تظاهرات کردن در داخل از او داخل شوند، به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا داده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم به عنوان یک حق شهروندی، یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع برام بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصافی هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خاص مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروه از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونا را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدف باشن و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم به شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم به شرط از اینکه نظم عمومی رو ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینی که ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق ندارد که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، آمر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
رخسار گلابی چشمان شرابی ای شوخی کبابی با کفی جام نیامد دیشیار تپیدم دل آرام نیامد فریاد کشیدم سر گام نیامد فریاد کشیدم سر گام بلبل بتماشای گل اندام نیامد بسیار تپیدم دل آرام نیامد فریاد کشیدم به تا شام دلم داشتن زلف تو بازی میکرد دلم داشتن زلف